بسم الله الرحمن الرحیم. دانی که انتظار تو با ما چه می کند؟ دانی که انتظار تو با ما چه می کند؟ طوفان ببین به پهنه دریا چه می کند؟ آشفته ام چون موج به دریای زندگی، آشفتگی ببین به دل ما چه می کند؟ یک دم بپرس این همه غم، این همه بلا در خاطر شکسته زخمها چه می کند؟ دانی که انتظار تو با ما چه می کند؟ به نام خدای مهدی، سلام به شما بینندگان عزیز و ارجمند، دوستان خوبم، آقایان و خانمها، عزیزان، جوانها، نوجوانها، بزرگترها، هر کجای ایران و خارج از کشور که هستید و با هر دین و مذهب و رنگ و پوست و نژادی که دارید ما رو مشاهده میکنید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. این شامگاه سه‌شنبه دیگر هست و وعدگاه عاشقی ما در برنامه انتظار سبز. انشالله امشب هم بتونیم یه مقدار معرفتمون رو نسبت به مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف بیشتر و بیشتر بکنیم. با هم همین اول برنامه یه دعای سلامتیشون رو زمزمه بکنیم، خودمونم بیمه بکنیم. بسم الله.
اللهم صل علیک حجت
شبتون بخیر باشه. انشالله این دعای سلامتی که زمزمه کردین بیمه لحظه های زندگی خودتون باشه و توی روایت هم داریم دیگه، بهترین کار، بهترین عمل انتظار فرجه. بهترین دعا اینه که دعا بکنیم که مهدی موعود زودتر بیاد. اما آیا معرفت کافی نسبت به این امام داریم؟ آیا او رو میشناسیم؟ آیا مفاهیمی که پیرامون او وجود داره راجبشون فکر کردیم؟ این اتفاقیه که توی برنامه انتظار سبز خواهد افتاد با حضور کارشناس و پژوهشگر عزیز و ارجمند و چهره آشنا برای شما، استاد عزیز آیت الله رفعتی. استاد عزیز سلام دارم خدمت شما، شب بخیر و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم جناب سوری، شب شما هم بخیر باشه،
سلامت باشید،
این ایام بر شما هم مبارک باشه.
سپاسگزارم.
به بینندگان عزیزم من یه سلام عرض بکنم. سلام علیکم، اسعد الله ایامکم. انشاءالله در زیر سایه ولایت وارث قدیر امام عصر ارواحنا له الفدا باشیم، باشید و این ایام رو به شادی ائمه شاد باشید انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما. اما عزیزانی که توی خونه، در منزل، در هر کجا دارن تصویر ما رو میبینن، میتونید توی برنامه شرکت کنید، به من در اجرای برنامه کمک بکنید و پیامک ارسال بکنید. بیاید روی خط ارتباطی از طریق پیامک و سوالهای خودتون رو راجع به بحثمون بپرسید، سوالهای مهدوی خودتون رو مطرح بکنید و یا دلنوشته ای اگر دارید برامون ارسال بفرمایید از طریق راه ارتباطی که بچه ها براتون زیرنویس میکنن و ما هم در خدمت شما خواهیم بود. اما یه نکته رو خیلی حتما شنیدید در این ایام قدیر، اون هم این آیه اکمال دین هست که الیوم اکملت لکم دینکم، و خیلی همون شنیدیم که اکمال دین وقتی اتفاق میفته در عرصه عمل که اون مهدی موعود که هم خدا دوستش داره و ما هم دوستش داریم بیاید و این توی زندگی ما حس بشه و ما در برنامه انتظار سب میخواییم این شخص رو بشناسیم که اکمال دین با او اتفاق میفته در برنامه انتظار سبز. استاد رفعتی بذارید سوال رو متوجه عنوان خود برنامه بکنم. میگیم انتظار سبز یعنی چی؟ به چه معناست؟ اصلا چرا این عبارت؟
خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. از یک مقدمه ای رو در واقع جناب آقای سوری شروع کردید از اسم این برنامه که اسم قشنگی است. باید تشکر بکنیم از عزیزانی که این اسم رو بر این برنامه گذاشتن، چون هدف این برنامه این هست که ما ارتباطمون با حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا بیشتر بشه، جزء منتظران فرج اون حضرت باشیم. و همونطور که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن افضل اعمال امتی انتظار الفرج، بهترین عمل امت من در آخر الزمان انتظار فرج هستش. خب این انتظار سبز یعنی چی؟ سبز یعنی شکوفایی، سرسبزی، یعنی بهار، یعنی اون باغ و بوستانی که در زمستان مرده خداوند احیا بکنه اون باغ رو و اون بوستان رو، که قرآن کریم می‌فرماید خداوند زمین را بعد از مردن احیا می‌فرماید و تفسیرش هم در روایات اهل بیت مصداقش به وقت ظهور اون حضرت هستش. انتظار سبز یعنی انتظار شکوفایی، انتظار رویش، انتظار نور، چون امام معصوم نور الهی است. انتظار سبز یعنی از فساد خارج شدن، از تباهی خارج شدن، از مرده به زنده گرویدن، از خشکی نباتات به حیات و سرسبزی رسیدن، یعنی عالم متحول بشه. انتظار داریم که عالم دگرگون بشه، چون دوران غیبت یک دوران تاریکی است، دوران ظلم است، دوران تعدی و تجاوز است، دوران فساد است، دوران بی‌عدالتی است. و انتظار سبز یعنی انتظار عدالت، انتظار آب حیات. در روایتی امام رضا علیه السلام می‌فرمایند و کم من مؤمن متأسف حیران حزین عند فقد الماء المعین. تشبیه می‌فرمایند وضعیت دوران غیبت رو به یک آدمی که، یه آدم مؤمنی که از نداشتن آب گوارا در حال تشنگی، چگونه چه حالی داره، چقدر حزینه، چقدر تأسف میخوره، کاش که من آبی رو که مثلا داشتم از بین نمی بردم، متأسف است، حیران است، حزین است. حضرت می‌فهمد که این دوران غیبت این چنینه. ببینید دو نکته اساسی توی این فرمایش امام رضا هست. یکی حالت غیبت رو بیان می‌فرمایند که آدمی که دور از آب افتاده، عند فقد الماء المعین، متأسف است. حیران است، حزین است. این صفات دوران غیبت هست. یه آدم تشنه‌ای که آب گوارا رو نداره چه حالی داره، چه وضعی رو داره؟
بله.
این روایت داره ترسیم میکنه اون جهت رو تا تشبیه بفرماید که وقتی که امام معصوم نیست، یعنی آب گوارا برای تشنه نیست. انتظار بله. اینه چطور یک انسان تشنه دلش یه آب گوارایی میخواد بنوشه و از آتش خارج بشه، رفع آتش بکنه؟
اصلا بیقراره، تاب نداره، نمیتونه بیخیال یه جا بشینه،
حیرانه از کجا من این آب رو گیر بیارم، به کجا مراجعه بکنم این آب رو به دست بیارم. خیلی تعابیر زیباییست، متاسفان، حیران، حزین. این به خاطر اینکه در واقع حضرت داره امام رو تشبیه میکنه به آب گوارا. یعنی این نکته دومی در این روایت که آب گواراست، امام اس آب گوارایی است که یک تشنه نیازمند به اوست. و واقعا نگاه کنیم در جامعه امروزه چه وضعی رو مسلمان ها دارن. من میخوام اینو عرض بکنم که این تشبیهاتی که در این روایات هست به خاطر کمبود واجه هاست، ناتوانی واجه هاست. الان نیاز ما به امام عصر ارواحنا له الفدا بیشتر از نیاز یک تشنه به آب گواراست.
بله.
چون با نبودن امام عصر، با فقدان این ماء معین، این آب گوارا، مردم بحرین این مشکلات رو دارن، مردم یمن اون مشکلات رو دارن، مردم ایران این مشکلات رو دارن، افغانستان،
بله،
سوریه، لبنان، در سراسر دنیا مسلمان ها در این مشکلات هستن.
حالا ما استاد به خاطر اینکه یک فردی رو داریم یا مجموعی داریم، فقیهانی داریم که رنگ و بویی از اون آب گوارا دارند، احساس میکنم که درد سرامون یه کوچولو کمتره و امیدمون بیشتره.
درسته، ولی قطره ای از اقیانوس نمیشند. همه اینها امناء اون حضرت هستند. فرمود اینا حجت من هستند بر شما و انا حجت الله. اون حضرت حجت خداست، ولی اینها قطره ای از اون اقیانوس نمیشن. امام معصوم تجلی اسماء حسنای الهی است. امام معصوم کجا، علما کجا؟ البته بله، ما وظیفه داریم در عصر غیبت همونطور که حضرت حجت سلام الله علیه فرمودن و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات احادیثنا. فهمیدن که در عصر غیبت به همین علما مراجعه بکنید.
بله.
اینهایی که عالم به حدیث ما هستند، عالم به روایات هستند، فقیه هستند.
اون عبارتی هم که به زبونتون اومد فکر کنم اونم قشنگ بود، عامل به روایت هستند.
بله. عالم عامل. بله. گرچه نمیخواستم تبیین کنم و ولی به زبان آمد، خود به خود آمد. بله.
بله.
پس بنابراین امام عصر ارواحنا له الفدا امامی است که تجلی اسماء حسنای الهی است و انتظار او انتظار فرج خود ماست. انتظار فرج اون حضرت و ظهور اون حضرت یعنی انتظار رفع این گرفتاری هاست. پس بنابراین کسی که انتظار سبز رو دارد معناش اینه که به وضع موجود قانع نیست، حتی اگر وضع موجود وضع خوبی باشه. تا چه رسد به اینکه وضع خوبی نیست؟
بله.
این همه ظلم و فساد و تعدی و تجاوز نسبت به دینداران و مؤمنین صورت میگیره. خب این نکته ای که در رابطه با انتظار سبز فرمودید.
اما راجب یک فرازی هست، شاید بینندگان و دوستان عزیزی که همراهی میکردن هفته‌ای گذشته سه‌شنبه شب‌ها میدونن ما راجب یک فرازی در دعای ندبه صحبت میکنیم که شاید شما دوست عزیز بیننده هم خیلی زمزمش کردید، و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره. خدایا رعفت و رحمت و دعا و خیر و نیکی حضرت رو به ما عنایت کن. این عبارت براتون آشناست چون در قرآن داریم، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ای پیامبر تو رحمت برای دنیایی. استاد در بحث رفعت شاید خیلی ها شنیدیم، البته فامیلی حضرت عالی هم رفعتی هست و چه حسن تقارنی و عبارت زیبایی میشه. این رفعت حضرت یعنی چی؟
بله.
رفعت داره نسبت به ما،
رفعت هست در دعای ندبه که ما میخونیم و حبلنا رفعته و رحمته و دعاه و خیره. البته با رفعت تفاوت داره.
آره البته آره. تفاوته
آره. ما
خوبی هم داره
آره. بله. تناسب البته داره ولی تفاوت داره. خدمتون عرض کنم که
این رفعت استاد اون رفعت باعث رفعتمون میشه.
بله تناسب عرض کردم
اینجوری میشه بله. درستش کرد.
بله خدمتون عرض کنم که ما بحث‌های گذشتمون هم بینندگان اگر در خاطر داشته باشن در رابطه با همین فراز دعای ندبه است. در واقع ما در این برنامه ها حالا دنبال این هستیم که بتونیم این دعا رو در حق خودمون مستجاب بکنیم و حبلنا رعفته و خدایا در دعای ندبه میخواییم به ما بچشون، به ما عطا کن رعفت اون حضرت رو، رحمت اون حضرت رو، دعای اون حضرت رو و خیر اون حضرت رو. خب در این شبهای چهارشنبه که یک ارتباط قلبی و دلی به تعبیری پیدا میکنیم با اون حضرت، دنبال همین هستیم که این رعفت اون حضرت رو بچشیم. رعفت امام عصر ارواحنا له الفدا برخواسته و نشأت گرفته از رعفت الهی است. چون میدونید عزیزان بیننده مستحضر هستند، امام خلیفت الله هست.
بله.
خلیفت الله باید متجلی باشد به اسماء حسنای الهی. یکی از اسماء حسنای الهی رؤوف بودن است. میگیم یا رؤوف یا رحیم، اینا اسماء حسنای الهی است. تا انسان کامل، امام معصوم، این صفات و اسماء حسنای الهی در او متجلی نشود، امام نمی شود، خلیفت الله نمی شود. کسی شایستگی خلیفت اللهی است، یعنی جانشین خدا بشود در روی زمین، که این صفات الهی در او تجلی پیدا بکنه. خدایی که رؤوف است، پیامبر وقتی می شود که رؤوف باشد، امام وقتی امام می شود که رؤوف باشد، رأفت داشته باشه. لذا در روایتی از امام رضا علیه السلام داریم در رابطه با امام اینجوری می فرمایند: الامام الانیس الرفیق، الانیس الرفیق والوالد والوالد الشفیق والاخ الشقیق. هر کدام از این تعابیر توضیح مفصلی داره، من خیلی مختصر میخوام در این بحثی که محضرتون هستم این روایت رو معنا بکنم. والام البره بالولد الصغیر.
بله
این صفت امام هست. امام رضا علیه السلام میفهمد امام یه انیس رفیقه، یعنی یک دوست، یک رفیقی است که انس پیدا میکنه با رعیتش. امام یه رفیقه، امام عصر رفیق من و ما، من و شماست، رفیق بینندگان عزیز هست. الانیس و رفیق، این ترجمهش. والوالد و شفیق، یک پدر مهربان و شفیقه،
پدر دلسوزه.
دلسوزه، نه هر پدری، پدر دلسوز شفیق. خب یه پدر دلسوز نسبت به فرزندانش رأفت داره یا نداره؟
بله طبیعتا.
دلسوز بچه هاشه، غم بچه غم خودش هست، غم بچه غم پدر دلسوز هست. از این بالاتر میفهمد والاخ شقیق، برادری است که شقیق است. شقیق یعنی چی؟ شقیق میگیم دو شقه شد.
بله منشق.
ببینید منشق شدن، حالا تعبیری که به کار بردید، دانه خرما ببینید مثل دو تا چیزی است که به هم پیوسته است.
بله.
وقتی که دانه خرما رو باز میکنید نگاه میکنید، مثل که دو تا بخشی است که به هم پیوسته است.
بله.
اینو میگن شقیق.
آها.
دو قلوه به هم چسبیده است. برادر شقیقه، امام برادر شقیقه، یعنی همتنی ماست، پاره تن ماست.
آها.
ما پاره تن او هستیم. به همین خاطر در یه سری روایات داریم که خلقو من فاضل تینتنا، شیعیان ما از سرشت ما آفریده شدن، از گل ما آفریده شدن، بخشی از گل امام معصوم من و شما به حمد الله آفریده شدیم. والاخ الشقیق، این چنین هست. مادریست که مهر می‌ورزد نسبت به بچه کوچکش، ام است.
بله.
مادر است، هم پدر فرمود، هم رفیق فرمود، هم برادر فرمود، هم ام است، مادر است. ببینید این رأفت امام است، این رأفت مظهر رأفت الهی است. همونطور که خداوند رؤوف است، امام معصوم رؤوف است و این صفت، صفت خدایی است که در خلیفت الله تجلی پیدا میکنه. لذا میبینیم که مولا امیرالمومنین به عمرو بن اسحاق وقتی که آمد خدمت مولا امیرالمومنین، چهرش زرد شده بود از بیماری و ضعف و
بله.
حضرت فرمود چته؟ گفت آقا مریض شدم. حضرت فرمود چرا چهرت زرده؟ فرمود مریض شدم. مولا امیرالمومنین فرمود شما وقتی که مریض میشید ما مریض میشیم، شما وقتی که محزون میشید ما محزون میشیم. انا لنفرح لفرحكم و نحزن لحزنكم و نمرض لمرضكم و ندعو لكم فتدعون فنؤمنو. حضرت فرمود که خوشحال میشید ما خوشحال میشیم، ناراحت که میشید ما ناراحت میشیم. اصلا ببینید شقیق است.
بله.
یعنی یک عضوی هستیم که جدا شده است، او شده امام، ما شدیم رعیت امام مأموم. لذا می‌فرمود که مریض میشیم وقتی که شما مریض میشید، سر شما درد میکنه، سر ما درد میکنه. فرمود که ما دعا میکنیم برای شما، وقتی هم شما دعا میکنید ما آمین میگیم.
بله.
عمر گفتش که خب این جملات رو فهمیدم.
بله.
تشکر میکنیم از آیه
علوی.
بله.
میکنه.
بله. روایات رو میارن که عزیزان بیننده روایت رو ببینن.
بله.
بد نیست روایت رو نشون بدن که
آره بچه ها بله. تصویر روایت رو بدید که روی روایت استاد بله. توضیح بدن، بعدش هم بریم به اتاق فرمان یه فاصله بگیریم، تصویر رو داشته باشیم. یا میخواید الان بریم؟
بله.
نه استاد توضیح بدن برامون بعدش انشاءالله.
بله. از ابتدای روایت رو آوردن.
بله.
دخل علی امیر المؤمنین، وقتی که وارد بر حضرت شد دید که در چهرهش زردی است. حضرت فرمود چرا چهرت زرد شده؟ گفت که مریض شدم. حضرت فرمود انا لنفرح لفرحكم و نحزن لحزنكم،
غمگین میشیم.
بله. بعد عمر گفتش که آقا من اینو میفهمم که شما ما رو دعا میکنید، غمگین میشید به خاطر غم ما، اما اینکه وقتی که ما دعا میکنیم شما آمین میگید یعنی چی؟ من تو خونم دعا میکنم، شما چجوری میفهمید که و کیف ولکن کیفه ندعو فتؤمن؟
ما دعا میکنیم،
چجوری ما دعا میکنیم تو خونمون شما آمین میگید؟ حضرت فرمود انا سواء علینا البادی والحاضر، برای ما که فرق نمیکنه که در حضور ما باشید یا دور از ما باشید.
بله.
این فرمایش مولا امیرالمومنین به عمر بن اسحاق هست، این فرمایش امام عصر هستش به من و شما. بله. عزیزان بیننده، شما دعا میکنید حضرت آمین میگه، حضرت حاضره، فرقی برای او نمیکنه، سواء البادی والحاضر، ما اون حضرت رو نمیبینیم. فرشتگان الهی دعای من و شما رو به حضرت میرسونن، حضرت هم میگه آمین، خدایا دعای این عزیز شیعه ما رو مستجاب بکن.
الهی آمین. انشالله که اینجوری باشه و به جایی برسیم که حضرت رو ببینیم و دیدن با معرفت باشه. یک خاطره کوتاه بگم از مرحوم بهجت. ایشون یه روز بر روی منبر خودشون اینو تعریف کردن که یک آقایی از دوستان میگفت که در یک کوچه میرفتیم به همراه رفقامون و دیدم یک آقایی از دور داره میاد. به دلم افتاد، گفتم نکنه ایشون امام عصر باشن. بعد گفتم که توی دلم به امام عصر اگر باشند سلام میکنم و اگر واقعا امام عصر باشند به من جواب سلام رو اظهار میکنن، اگر نباشن که هیچی دیگه، میان رد میشن. و نزدیک شدیم و به ایشون سلام کردم در دلم و به من که نزدیک شدن گفتن سلام علیکم و رد شدن. به دوستام گفتم که این آقا رو دیدید؟ گفتن که نه، کدوم آقا؟ متوجه شدم که فقط من ایشون رو دیدم و دیگران ندیدن. انشالله یه روزی بیاد که سلام ما رو حضوراً طوری که ببینیم ایشون رو جواب بدن و الا سلام ها رو که پاسخ میدن. با شماییم. Bye.
کار به خدا یه روزی آبامون میاد.
به خدا یه روزی آقامون میاد و خدا رحمت بکنه مرحوم کافی رو. عجب نوای گرمی. و پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها، پدر ها، مادر ها همیشه نقل میکنن این منبرها، این روزه ها، این مناجات های مرحوم کافی رو و چه یادگار خوبی از خودشون به جا گذاشتن. انتظار سبز رو دارید مشاهده میکنید. از شبکه جهانی ولایت در خدمتون هستیم با حضور استاد رفعتی عزیز و بحث جلب و جذب رفعت امام رو داریم، رفعت امام رو داریم صحبت میکنیم. چطور مورد توجه باشیم و چی کار بکنیم؟ اما استاد یک خاطره ای من گفتم، این که آقای بهجت نقل کردن، سلام دادن، گفتن من تو دلم سلام میدم، اگه حضرت بود جواب میده، اگر نه که هیچی. این سلامه خودش یه جورایی باعث جلب رأفت حضرت میشه. ما این کارو بکنیم، تو دلمون سلام بدیم به حضرت که یا انجام بدیم.
سلامی که ما به حضرت میدیم که حتما باید سلام بدیم، چه با جهر باشه چه در دلمون باشه، آهسته سلام بدیم. گاهی سلام مستقیم هست، سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. یه وقتم مستقیم نیست، مثل زیارتی که همیشه ما توی این برنامه ها گفتیم بعد از نماز صبح، اللهم بلغ مولای.
بله.
خدایا سلام من رو به مولایم ابلاغ بفرما. به تعبیر یکی از علما بفرمود که من اینجوری میگم، خدایا سلام من رو در یک طبقی از نور قرار بده و تقدیم مولایم امام عصر بفرما. هر دو جورش درست هست. اما این که گاهی اینجوری انسان نیت میکنه که حتی تو دلش ممکنه نیت بکنه و بلافاصله جواب رو بگیره، ما تو همین روز عید قدیر تجربه کردیم.
قدیر امسال
همین برنامه عید ولایت در شبکه جهانی ولایت، صبح روز عید قدیر ما یه توجهی به ساحت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام پیدا کردیم و به حضرت عرض کردیم که اگر برنامه‌های ما، کار ما در شبکه جهانی ولایت مورد تأیید شماست، مورد رضای شماست، امروز یه نشانی به ما بدید. من اینو عرض بکنم، تمامی همکاران عوامل هم بشنون انشاءالله.
بله.
امیدوارتر بشن به فعالیتی که میکنن، چون ما شرمنده همه همکاران و عوامل هستیم که با کمترین حق و زحمه، با وضعی که از لحاظ اقتصادی به وجود اومده، اضافه کاری‌ها رو حذف کردیم، گفتیم خادمان افتخاری باشید. بینندگان عزیز بدانند خیلی از عزیزان همکاران الان خادم افتخاری ولایت هستند.
بله.
و اعلام کردیم که هر کس میتونه خادم افتخاری باشه بیاد همکاری بکنه.
بله.
خود همکاران اضافه کاریشون الان افتخاری است. حالا اون حق و زحمه هم که میدیم بسیار ناچیزه. اینو عرض میکنم، من به محضر مولا امیرالمومنین عرضه داشتم تو دلم.
بزر.
نه اینکه برم زیارت و اون حضرت رو، نه،
رو آنتن بگید.
بله، نه خیر، همینطور تو دلم گفتم اگر راضی هستید از کار ما در شبکه جهانی ولایت، اینا دارن زحمت میکشن، یه چیزی امروز نشون بدید. خب یکی از مهمانانی که آمده بودن تو برنامه، آقای دکتر انصاری
بله.
از خادمان افتخاری عتبات هستند که در کار بازسازی گنبد بله مرمت گنبد مطهر مولا امیرالمومنین حرم حضرت علی علیه السلام ایشون فعالیت داشتن. آمدن در برنامه دعوت شده بودن
بله.
با خودشون هم خب یه سری هدایای معنوی آوردن که انشالله فردا شب ساعت 8:30 شب این هدایا به قید قرعه تو برنامه‌ای که فردا شب داریم تعلق میگیره به کسانی که در اون روز پیامک دادن. از جمله چیزایی که ایشون آوردن که نشون بدن و ببرن پرچم مولا امیرالمومنین، پرچمی که روی ایوان طلا و روی قبر اون حضرت در داخل ذریح گذاشته بودن
بله.
این پرچم رو چند جا با خودشون برده بودن و آوردن اینجا نشون بدن و ببرن. وقتی که تو برنامه آمدن یه دفعه به ذهنشون خورد که این پرچم رو هدیه کنن به مرکز رسانه ولایت، شبکه جهانی ولایت و گذاشتن اینجا و اشک چشم ما رو در آوردن. دیدیم حضرت عنایت خودشون رو نشون دادن، ولو اینکه ما آرام تو دلمون میایم و با اون حضرت زمزمه میکنیم. حالا اگر کسی با امام عصر ارواحنا له الفدا، امام حاضر، امام حی، امام زمان خودمون بخواد نجوا کنه، حالا من یه شبم اگر فرصت شد در رابطه با ارتباط با اون حضرت به وسیله نامنگاری هم عرض میکنم
بله.
که عریضه نوشتن به اون حضرت هست. اینها به دست اون حضرت میرسه، پیام ما حتی تو دل ما وقتی که سخنی با اون حضرت زمزمه میکنیم، خلوت میکنیم، این ارتباط دلی رو اون حضرت متوجه میشن، به عرض حضرت میرسونن. این رأفت امامه، امام حی ماست، امام حاضر ماست، امام ناظر ماست، فقط ظاهر نیست، ما نمیبینیم، ما مهجوریم به خاطر گناهانی که کردیم، به خاطر آسیبهایی که زدیم در جامعه. 11 امام آمدن، چه حمایتی کردیم، چه دفاعی کردیم از ولایت.
استاد فرمودید آسیب‌هایی که زدیم،
گناهانی که کردیم،
گناهایی که کردیم، همین رو من میخوام سوال بپرسم، شاید برای مردم هم باشه. گناه میکنیم، خطا میکنیم، کوتاهی میکنیم و یه جورایی شاید خیلی هامون یا بعضی هامون نمیدونم شرمنده باشیم. حالا ماها چطور؟ مایی که اون اتفاق برامون افتاده، خطایی، قصوری، کوتاهی مورد رأفت امام قرار میگیریم؟
خب نکته خوبی رو بزنیتون اومد. من تمسک بکنم به داستان حضرت یوسف علی نبینا و علی و علیه السلام. ببینید برادران یوسف چه کردن با یوسف؟
چه نکردن باید
و چه نکردن؟
اون
خطایی که برادران یوسف با یوسف کردن خطای بسیار بزرگی بود، میخواستن بکشن. بالاخره یکی از داداشا گفت که نه نکشیم، بندازیمش تو چاه. تو چاه انداختن هم کمتر از کشتن نیست، چون
بله.
تو چاه انداختن که بعدم درش نیارید که خب تو همون چاه میمیره. حالا خدا میخواد نجاتش بده که کاروانی میاد
سطل آب میندازن،
دل و آب رو میندازن و حضرت به تناب خودشو میگیره و میاد بالا، خدا میخواد نجاتش بده. ولی اینا اینجوری کردن، کتکش زدن. اما بعد از آنی که سالیان سال گذشت، همین برادران آمدن در مصر، در سفر اول ببینید رأفت حضرت یوسف رو گفتن ما قحطی برامون پیش اومده، هیچی نداریم. حضرت فرمود بهشون بدید. خودشون معرفی نکرد، رفتن سفر دوم فرمود شما داداش دیگه تونم بیارید، که داداش دیگه شونم آوردن باز بهشون داد.
بله.
رفتن بار سوم که آمدن و شناختن که این برادرشون یوسف هست، یه دفعه به خود لرزیدن، ترسیدن، وای الان چه میکنه با ما. حضرت چی فرمود؟ سوره یوسف فرمود قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لكم وهو ارحم الراحمین. هیچ نگران نباشید، هیچ نترسید، من برای نیست شما رو مجازات بکنم، اعدام بکنم به خاطر اینکه شما قصد کشتن منو داشتید، منو تو چاه انداختید، منو به عنوان برده فروختید بعد از اونی که از چاه بیرون اومدم. حداقل میتونستید که وقتی که از چاه بیرون اومدم چیزی به این کاروان نگید.
بله.
این کاروان منو ببرن. بله فروختید، اونم به ثمن بخس.
بله.
و شراو به ثمن بخس. منو یک برده کردید، توی یک کشور دیگه فرستادید. هیچ لا تثریب علیکم الیوم، خدا میبخشه. یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. این حضرت یوسف است. حضرت یوسف، زلیخا با او چه کار کرد؟ این همه خدمت کرد در خانه زلیخا. زلیخا سبب شد که او رو سالیان سال به زندان انداخت به خاطر تهمتی که بهش زد. بعد که زلیخا آمد پیش یوسف، تازه دعا کرد که جوان بشود، همه اون چه که مصیبت هایی که به آقای سوری، گناهانی که ما انجام میدیم در حق حضرت، درست واقعا حضرت ناراحت میشن، شرمنده میشن، چون باید ما باعث زینت اون حضرت بشیم، کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. اما دیگه مثل برادران یوسف که عمل نکردیم، مثل زلیخا که عمل نکردیم. پدر حضرت یوسف، اینا جانشین خدا هستن در روی زمین.
بله.
پدر حضرت یوسف یعقوب میدونه این برادران، یعنی این پسران خودش، دروغ دارن میگن که یوسف رو گرگ درید و خورد،
اینم پیرانش،
اینم پیران خونالودش که تهمونده خورده گرگ است. سالیان سال داره باشون زندگی میکنه و میدونه اینا دارن دروغ میگن. یوسفش رو یک جایی بالاخره مخفی کردن، سر به نیز کردن، دور کردن. اونقدر گریه کرد که وبیضت عیناه، قرآن کریم میفرماید چشماش دیگه سفید شد، نابینا شد، کور شد. تازه وهو کریم، خیلی صبور بوده، خیلی کظیم بوده، کاظم بوده، اما در این حال در فراق یوسف اونقدر گریه کرد که نابینا شد. خب بعدی که مسئله لو رفت که نه اینا یوسف رو خواستن بکشن، انداختن تو چاه، بعد به عنوان برده فروختن، حالا یوسف پیدا شده، عزیز مصر است و اینا.
بله.
حضرت یعقوب چیکار کرد؟ سوف استغفر لکم. گفتن بابا ببخش، از خدا بخواه خدا ببخشه. باش، سوف استغفر لکم، در یک فرصت مناسب برای شما استغفار میکنم. من میخوام عرض بکنم که امام عصر رأفتش هزاران برابر رأفت حضرت یوسف است. ما داستان حضرت یوسف رو در واقع برای خودمون مثل داستان غیبت امام عصر
در جامعه معرفی میکنیم که بود نمیشناختنش. اما لذا خیلی که افرادی که اهل ارتباط با حضرت هستن از این آیه سوره یوسف استفاده میکنن، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، خطاب به امام عصر میفهمن که همونطور که برادران یوسف وقتی که وارد بر حضرت یوسف شدن و نمیشناختنش، قالو یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا. التماس کردن به یوسف که ای عزیز مصر، ای مولا، ما بیچاره ایم، ما بدبختیم، ما گرفتار شدیم، قحطی زده شدیم، چیزی هم نداریم، بضاعت ما مزجات است، یه اندکه پولی نداریم، فاوف لنا الکیل و تصدق علینا، اون پیمانه رو بر ما پر پیمانه بده. ما تو دعای ندبه، تو بحثای شبهای چهارشنبه، در این برنامه شبهای برنامه انتظار سر دنبال همین هستیم. و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. به حضرت هزاران برابر حضرت یوسف، هزاران برابر حضرت یعقوب رأفت داره به من و شما، به شیعیان رأفت داره، به مسلمین رأفت داره. امام رؤوف هست، با رأفتی که انبیاء الهی داشتن خیلی متفاوته. وقتی که انبیاء الهی اینجور رأفت داشتن، خب مردم مصر چه واکنشی، حتی اونایی که بت میپرستیدن چه واکنشی از حضرت یوسف دیدن جز رأفت؟ امام عصر وصی رسول خداست. رسول خدا وقتی که مسلط شد بر مکه، خب شخصی پرچمی رو دست گرفت، الیوم یوم المرحمه، امروز روز انتقام است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کیه؟ چی اینجوری داره شعار میده؟ بید پرچم حضرتش بگیرید و شعار رو عوض کنید. امروز روز رحمت است. پیامبر رحمتون للعالمین. برای کیا؟ کسانی که شکنجش کردن، کسانی که آزارش دادن، خودش، مسلمان ها. خب
بله بچه ها، آیه رو هم روایت رو آوردن. بله.
خطاب کرد یا ابو سفیان، بل الیوم یوم الرحمه، الیوم اعز الله قریشا.
بله.
چه کرد؟ با کدوم قریش؟ با کدوم ابو سفیان؟ ابو سفیانی که جنگ ها به راه انداخت، پدر ابو سفیان.
بله.
خاندان ابو سفیان، حضرت خدیجه رو در شیب ابی طالب در محاصره اقتصادی قرار دادن.
بله. اصلا ما این برخورد پیغمبر رو داریم، بعد از طرفی چون شما فرمودید ادامه پیغمبر، اون بحث اکمال دین با حضرت حجت هست، داریم که در زمان ایشون حمام خون رو میفته، خیلی از دم تیغ میگذرن. این رأفت حضرت اونجا هم حضور داره، بعد این کشتن برخی از آدم ها چطور هست، چطور جمع میشه با هم؟
ببینید یکی از مظلومیت های امام عصر ارواح الله الفدا همینه که یه عده‌ای اون حضرت رو جوری معرفی میکنن که ما بترسیم از آمدن اون حضرت، بگیم حضرت که بیاد او حمام خون را میفته. حضرت که میان چند نفر رو از دم تیغ میگذرونن، بقیه حساب کار خودش رو میکنه. ما در روایت از خود رسول خدا داریم تعدی الی امته کما تعد النحل الی یأسوبها، فوج فوج مردم به سمت امام عصر میان میگردن، اونایی که حتی ایمان نداشتن به اسلام میان، همونطور که زنبورها به سمت کندو میان. چه خبره؟ چه شلوغیه؟ این فوج فوج آمدن به سوی امام عصر سبب میشه دیگران هم مشتاق بشن. بله، یه چند نفری که اونها حاضر نیستن چون حکومتشون از دستشون میره، ائمه الکفرن، اینها میبینن که اگر به حضرت بگروند اون حکومت و اون دنیای خودشون از دست میدن. اینم از رأفت اون حضرت هست که تعدادی رو به قتل میرسانه تا دیگران حساب کار خودشون رو بکنن. وقتی که ائمه کفر را سران استکبار به قتل رسیدن، امتها جذب امام عصر میشن، حضرت انتقام میگیرد از گذشتگان و از موجودین. چند نفر از گذشتگان هستند که ما در روایت داریم، حالا اینجا نیاز نیست خیلی تبیین بکنم، اینها حضرت میاره و انتقام میگیره، حضرت میاره و انتقام میگیره برای این هستش که دیگران هدایت بشن. همین که اینها رو زنده میکند و انتقام میگیرد، این سبب هدایت میلیون ها انسان میشه.
بله.
این معجزات رو میبینن، این کرامات رو میبینن. لذا این چنین نیست که برای ما بعضی ها ظهور اون حضرت رو یک تاریکی، یک حمام خون، یک جنگ خونریزی ممتد توصیف میکنن.
تقریبا 2 دقیقه فرصت داریم برای جمع‌بندی بحث.
خب
شاید هم کمتر، حالا بچه ها میگن
حضرت رأفتش هم در عصر غیبت، من جمع‌بندی بکنم، هم در عصر ظهور و حضور به قدری زیاده است که در بعضی از روایات داریم رحمتش و رأفتش از همه وسیع تر است.
بله.
از امامان دیگر هم بیشتر است. مأموریت اون حضرت این چنینه که باید با رأفت باشه، با رحمت باشه. لذا باید از رأفت اون حضرت استفاده بکنیم. و هب لنا رأفته و رحمته، از رحمت و مهر اون حضرت باید استفاده بکنیم، که خود اون حضرت فرمود که در نامه‌ای که به شیخ مفید فرمودند انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ما اهمال نمی کنیم نسبت به شما، فراموش نمی کنیم شما رو، اما شرطش این است که ما هم اون حضرت رو فراموش نکنیم، هر روز با اون حضرت ارتباط داشته باشیم، ولو به سلامی، ولو به سلام و زیارت، حالا بعد از نماز صبح مختصر، یا زیارت آل یاسین، یا دعای عهد، هر روز با اون حضرت پیمان ببندیم و برای تعجیل در فرج اون حضرت دعا کنیم. آی سوری، اگر من برای شما هدیه آوردم شما خوشحال میشید یا نه؟
طبیعتا.
اگر برای شما دعا کردم، رفتم زیارت امام رضا دعا کردم و گفتم برای شما دعا کردم، شما خوشحال میشید یا نه؟ تشکر میکنید یا نه؟
بله.
حضرت مطلع میشه که ما برای اون حضرت دعا کردیم، برای تعجیل فرجش، برای سلامتیش دعا کردیم، ولذا اون حضرت هم در حق ما دعا میکنه. این ارتباط دوسویه میشه، هم اون حضرت برای ما دعا میکنه و هم ما برای اون حضرت دعا میکنیم. عزیزان فراموش نکنند این ارتباط با اون حضرت رو و با این ارتباط میتونیم مشمول این دعا بشیم و حبل لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره
ان شاء الله.
اللهم عجل لوليك الفرج و النصر.
سپاسگزارم. بله خیلی ممنون استاد، دستتون درد نکنه. این هفته هم شنیدیم صحبت شما رو و یه مقدار معرفتمون رو بیشتر کردیم، انشالله که خدا هم توفیق بده. خیلی لطف فرمودید، سپاسگزارم از شما. اما بیننده های عزیز، دوستان خوبم، انشالله که از این گفتگو لذت بردید و شاید حتی برای یه لحظه برای بعضی ها یه حال خوشی دست داده باشه و دعایی کرده باشه و بنده حقیر و دوستانم رو هم ذکر کرده باشن، کسانی که دارن در این مجموعه خالصانه کار میکنن، تلاش میکنن برای ترویج این فرهنگ و انشالله که حضرت حجت هم برای ما دعا بکنه. چه خوش است، چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن، به رخت نگاه کردن، سخن خدا شنیدن. یا علی مدد.
امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می فرمایند هر یک از شما باید کاری کند که با آن به محبت ما نزدیک شود.